هستن که حالا این خودش بحث جداگانه‌ای داره و کاملا اثبات شده است این که مردم ایران هم اون روز هم امروز علی رغم برخی از ظواهر قدرت ایمانیشون و رسوخ ایمان در دلهاشون خیلی زیاده. یکی از خصوصیات ملت ما به حمدالله اینه. امام این رو میدانستن و لذا مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بیپایان رژیم پهلوی که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم، همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو. این هم زمینه خوبی بود، از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردن و معجزه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. این حقیقتاً تحقق انقلاب اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی مثل یک معجزه بود که اتفاق افتاد. این به برکت همین حرکت عظیم بود. جامعه نخستین اسلامی، یعنی اون جامعه‌ای که پیغمبر در مدینه به وجود آورد، از چند هزار نفر مردم مدینه، شاید 17,000 نفر مثلا از اولی که تشکیل شد بیشتر نبودن مردمی که در مدینه زندگی میکردن. این به برکت ارشاد پیغمبر، به برکت احکام پیغمبر و معارفی که پیغمبر هدی کرده بود، با وجود این که در این خلال بعد از پیغمبر یه اشکالات اساسی هم به وجود آمد، اما در این حال اونچنان این حرکت، حرکت ریشه‌دار و مستحکمی بود که روز به روز به طرف قوت پیش رفت، روز به روز قوی‌تر شد، به طوری که اونطوری که در تاریخ جزء مسلمات است این که در قرن چهارم هجری، یعنی 300 سال بعد از بعثت پیغمبر، پس از ظهور جامعه اسلامی، جامعه اسلامی از لحاظ سیاسی وسیع‌ترین جامعه در دنیا بود، از لحاظ نظامی قوی‌ترین ارتش دنیا را داشت، از لحاظ دانش و فرهنگ پیشرفته‌ترین سطح علمی و فرهنگی را داشت در همه دنیا. یعنی سه قرن بعد از بعثت این جامعه اسلامی اینجور حرکتی کرد که از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی و فرهنگی به این رتبه رسید. این تازه مربوط به زمانی است که خلفای ناباب و فاسدی مثل بنی امیه و بنی عباس سر کار بودند. اگر چنانچه به جای اینها ائمه هدایت سر کار می بودن یا کسان منسوب اونها سر کار می بودن، قطعا پیشرفت ها ده ها برابر اون چیزی می شد که اتفاق افتاد. این حرکت اسلام اینه، طبیعت این حرکت طبیعت پیشرفت کردن و قوی شدنه. نسخه امروز هم همینجوره. ما امروز اگر چنانچه صادقانه حرکت بکنیم، عمل بکنیم، تنبلی نکنیم، کوته بینی به خرج ندیم، ساده نگری نکنیم، می توانیم ایران رو به همون قله برسانیم. البته رسوندن ایران به قله علمی و فرهنگی و صنعتی و نظامی و سیاسی و امثال اینها، این هدف نزدیک ماست. هدف دور تمدن اسلامی است که اون مطلب دیگری است و نبایدم تعجب کنیم از دشمنی ها. خب ما دشمن زیاد داریم، تعجب نباید کرد. عرض کردم در قرآن خدای متعال میفرماید که بکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دشمنانی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارن، به اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنند. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرور. لذا بود که در اول اسلام در جنگ احزاب وقتی که همه نیروهای دشمن پیغمبر از قبایل عرب، از عرض کنم که انواع و اقسام قبایلی که در مکه بودن، در طائف بودن، در جاهای دیگه بودن، همه دور هم جمع شدن، با هم دیگه همدست شدن، یهودی ها رو هم که در نزدیک مدینه بودن دیدن، با خودشون همراه کردن. خب این خیلی حادثه عجیبی بود برای مسلمان ها. مسلمان ها تعجب نکردن. قرآن میفرماید که ولما راء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یعنی گفتن خدا وقتی که دیدن دشمنان رو که این جور علیه اونها حرکت کردن، گفتن ما همین وعده رو خدای متعال داده بود که شما دشمنانی خواهید داشت و میان به شما حمله میکنن، حالا آمدن. پس این حرکت دشمن موجب شد که اعتقاد ما بیشتر بشه، چون صدق الله و رسوله، این پیشگویی خدای متعال و پیغمبر خدا تحقق پیدا کرد. و ما زادهم الا ایمانم به تسلیم. این هم اینه. امروز البته خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست، او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکاتشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول قرآن بعثت هست، می‌فرماید ولی ربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه، می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست. در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست، هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبر. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه، قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است. نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه. ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمدالله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بین المللی مسائل، یعنی مسائل بین المللی رو درست درک کنن و فهم کنن، در مقابلش اینجور جوانها هم هستن که عرض کردم به حمدالله روز به روز زیاد میشن. صبر کردن پس یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن. که اون وقت در قرآن می‌فرماید ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، 10 تای شما با 100 تا، 20 تای شما با 200 تا از اونها میتوانید روبرو بشید و غلبه کنید. این مال یه شرایطی است، در یه شرایط دیگه دو برابر، در یک شرایطی 10 برابر، در یک شرایطی 2 برابر میتوانید شما با اونها مواجه بشید. من در صحبت‌های اخیر چند بار تکرار کردم که کشور بایستی قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدف‌های ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لیکن ظاهرا خیلی وسیع‌تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمین ساز قوت سیاسی استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. مثلا فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت، اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر این، کشور ما امروز کشور جوانی است. اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی که الان به قدر کافی نیست، چند سباه دیگه، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. وقت کشوری که توش جوان کمه، پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریت جوان در جامعه است. یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز در فضای مجازی، فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان‌هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش می‌برن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید یعنی تولیدی حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو به قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار رو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد. خب البته ما امروز این روزها مواجه هستیم با عارضه یک بیماری وسیع همه‌گیر بین المللی. این ویروس در همه جا، همه که تقریبا همه کشورهای دنیا مشغول گرفتن تلفات و پیشرفت. حالا بعضی ها میگن که چه اتفاقی در کشورشون میفته، بعضی ها پنهان میکنن. میفهمیم، انسان از بعضی از اظهارات میفهمه که این اظهاراتی که میکنن اینها خیلی مطابق با واقع نیست، داره کار میکنه این ویروس. خب این مصداق این آیه شریفه است، ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هم با خودش خوف میاره، یه عده‌ای میترسن واقعا، هم مسئله مشکل اقتصادی رو به وجود میاره، هم نقص اموال و انفس و ثمرات رو همراه داره. ولیکن بعدش خداوند میفرماد و بشر الصابرین، اینجا هم صبر لازمه. صبر در اینجا یعنی کار درست انجام دادن، کار عاقلانه انجام دادن، که البته افراد مسئولین محترم زیربط در این کار دستوراتی دادن و انشالله این دستورات رو بایستی عمل کرد، همه باید عمل کنن این دستورات رو، این برای حفظ جان خودشون و حفظ جان کشور و کنترل این بیماری خطرناک هست. بنابراین همه بایستی عمل کنن. از جمله موضوعات مربوط به کرونا که بعد نیست من این رو اینجا بگم، این است که آمریکایی ها چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. چند بار تکرار کردن، فقط شما از ما بخواهید تا ما به شما از لحاظ دارو و درمان کمک کنیم. این جز اون حرفای بسیار عجیبه که به ما میگن که از اونها درمان بخواهیم و دارو بخواهیم. اولا خودتون دچار کم بودید. الان خبرهایی که از آمریکا میرسه، یعنی حرفایی که خود آمریکایی‌ها میزنن، شهردار فلان شهر، رئیس بهداری فلان نقطه، رئیس بیمارستان فلان ایالت، خودشون دارن میگن صریحا که دچار کمبودهای وحشت‌آوری‌ان، هم از لحاظ وسایل پیشگیری، از در بروز بیماری، از ابتلای به بیماری، هم در دارو و اینها. خودشون اگر چیزی دارید دستتون بازه، صرف خودتون بکنید. ثانیاً شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره، کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه، مانع تمام شدنش بشه. یعنی کسی اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد. یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین این چیزی نیست که، حرفی نیست که کسی از ملت ایران این رو قبول کنه. آخرین عرض من به ملت عزیز مؤمنینه، عزیزان من، تجربه 40 ساله به ما نشان میده که کشور ظرفیت مقابله با مسائل و چالش ها رو در هر سطحی داراست. یعنی کشور ظرفیت های فوق العاده ای داره برای اینکه با همه مسائل و مشکلات و چالش هایی که پیش آمده است یا ممکنه پیش بیاد مواجه بشه و بر اونها غلبه بکنه. ظرفیت کشور خیلی زیاده. مهم این است که این ظرفیت به وسیله مسئولین شناسایی بشه و در همه بخش ها افراد مؤمن، جوانهای با انگیزه به کار گرفته بشن، عناصر جوان و با انگیزه و مؤمن و متشرع، چون کسی که متشرعه احتمال خیانت در او خیلی کمتر از کسی است که به دین باور نداره. این اون چیزی است که ما رو به هدفمون نزدیک میکنه و من توصیه میکنم مجددا که این دستوراتی رو که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا پخش کردن و گفتن و اعلام کردن، این دستورات رو انشالله همه عمل بکنن. حتی اجتماعات دینی رو تعطیل کردن، که خب این در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا، حتی مثلا حرم‌های مطهر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشه، این بی سابقه است. ولی خب چاره‌ای نبود، است اینجور مصلحت دونستن و اینجوری عمل کردن. اینا رو رعایت بکنن تا انشالله خدای متعال هر چه زودتر این بلا رو از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت انشالله کم و کوتاه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بر بال سخن را شنیدید بیانات مقام معظم رهبری که امروز به مناسبت عید مبعث ایراد فرمودند.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
ها و گزارش تصویری از پشت صحنه ها و برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها. اندیشه ها.
درسته که این روزها در خانه میمانیم، اما خونه های همه ما رنگ و بوی بهار داره. عطر سیب های سرخ همه جا پیچیده و سفره هفت سینی که پهن شده در منازل خودش مایه دلخوشیه. دلهاتون شاد.
بیا ای نسیم آرزو، برای دلم قصه بگو از خاک کویش، که من بیقرارم تو بگو در جست و جویش. کجا بی تو کاشان نکنم. که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن. که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن. چه آتش زدی در دل من که دل می درد جانه تن. بگو ای نسیم سحری که بر سرم می گذری. خدا را پریشان تو ام بر من بیفکن نظری. بهارا کنار من بمان مگر باشم از جور خزان. هر سایه تو در سایه تو. نداری خبر از لاله ها پریشانی آلاله ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان خوب شنونده، در فضای مجازی هم با ما همراه باشید. برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار شبکه رادیو گفتگو ما رو در پیام رسان سروش هم همراهی بفرمایید به آدرس